بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیر. عرض سلام و احترام و صبح خیر دارم خدمت خواهران و برادران گرامی، عزیزانی که همراه ما هستن توی برنامه چالش های والدین با نوجوان در مسائل دینی و عزیزانی که بعداً این صوت رو میشنوند و نکات مرتبط با این موضوع رو در مسیر تربیت و تعالی نسل نو به کار میگیرن. خیلی ممنونم بابت تدارک این جلسه توسط مسئولان محترم مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهد امین رحمت الله علیها. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو تو این دو جلسه با هم داشته باشیم و بتونیم این موضوع مهم رو به خوبی در موردش صحبت کنیم، ریشه هاش رو استخراج کنیم، راهکارهای پیشگیری و حل این مسئله رو که دغدغه بسیاری از والدین و مربیان هست شناسایی کنیم. بر اساس موضوعی که پیشنهاد شد، دو تا جلسه و دو تا سرفصل رو ما خواهیم داشت به یاری خداوند، که توی جلسه اول تربیت موفق، بایدها و هشدارها صحبت میشه، با این هدف که ببینیم چالش های موجود آیا ریشه در گذشته دارد یا خیر، و اگر والدین بخوان در دوره نوجوانی چالش های کمتری رو با بچه های خودشون داشته باشند، از قبل چه سرمایه گذاری هایی رو در عرصه فرزند پروری لازمه که داشته باشند، چه آسیب هایی رو باید ازش مراقبت بکنن تا کار به چالش در دوره نوجوانی نکشه، یا اگر هم به چالش منتهی شد حل اون سخت و دشوار و حتی غیر ممکن نباشه، بتونن در حد یک نوسانی که توی آشفتگی های هویتی و نوسانات رفتاری یک نوجوان هست، در همین حد یه موج کوتاهی بیاد و بره و دوباره نوجوان برگرده به اون سلامت معنوی و اخلاقی خودش. در جلسه دوم که انشالله چهارشنبه آینده همین ساعت خواهد بود، صحبت بکنیم در این خصوص که حالا چطور چالش های موجود رو برطرف بکنیم. اگر خانواده مواجه شد با نوجوان دختری که اهل پوشش، رعایت هنجارهای اجتماعی، بحث رفتارهایی که ازش انتظار میره مطابق با آموزهای دینی نباشه، اونجا چه رفتاری باید داشته باشیم؟ یا پسرهای نوجوان هم همینطور، کلن نوجوان هایی که مطابق هنجارها و ارزشها رفتار نمی کنن، در خصوص نماز، ارتباط با نامحرم، در مورد حضور اجتماعیشون، در مورد حلال و حرام هایی که به صورت کلی وجود داره، حتی تقلب هم میتونه یک چالش دینی به حساب بیاد، یا برداشتن پول بدون اجازه از والدین هم میتونه یک چالش به حساب بیاد، چالشی که حالا در حوزه اقتصاد پاک و پول پاک ازش میشه صحبت کرد. خب این دو جلسه رو به یاری خداوند با ما همراه باشین تا بتونیم ارزش گذاری رو تو مسیر تربیت به خوبی داشته باشیم و با مهارت وارد عرصه گفتگو با نوجوان و عرصه تربیت بشیم. میدونید دیگه، ما یک غرفه ایم از بین میلیون ها غرفه ای که نوجوان میتونه ازش بازدید بکنه. به این خاطر باید این غرفه تربیت دینی، دعوت به ارزش ها و مناسک عبادت، دعوت به سوی فطرت رو اونقدر جذاب حساب شده و هوشمندانه طراحی کنیم که نوجوان اصلا دلش نخواد که جای دیگه بره و لذت‌های دیگری رو جایگزین لذت‌های فطری و عمیق وجود خودش بکنه. خب برای این یه مقدار حوصله کنید و بر اساس حوصله که به خرج بدید، من انشاءالله این بحث چالش های تربیتی رو تو این جلسه خدمتتون میگم. اگر سوالی دارین لطف کنید از ساعت 11 به بعد سوالات رو ارسال کنید، چون الان که سوال رو بفرستیم بین پیام های متعدد گم میشه و سوال شما احتمالا بی جواب میمونه. روش کارم اینه که یک ساعت حدود 60 دقیقه رو به ارائه مطلب بنده اختصاص میدم و نیم ساعت هم برای شماست جهت پاسخ به سوالاتی که دارین، در دقایقی که الان باش مواجهیم و گفتگویی که در این خصوص باید داشته باشیم. بریم سراغ بحث و موضوع اصلی ما اینه که وضعیت در واقع چالش های فعلی نوجوان ریشه در کدوم آسیب در دوره مثل فرزند پروری دورای کودکیش داره. عمدتا چند آسیب رو کارشناسان مطرح میکنن. بندم توی این دو دهه‌ای که خدمت خانواده ها بودم به عنوان مشاور به چند تا آسیب رسیدم، حالا از اونها 10 تاش انتخاب کردم بر اساس زمانی که در اختیار اون هست بتونیم در موردش صحبت کنیم. این آسیب ها اولیش اینه که خیلی از خانواده ها نقشه راه برای تربیت ندارن، همونطوری که حالا توی چند تا دهه قبل هر فرزند یک نمادی از رحمت و نعمت الهی بود که همچنان هم هست. تعداد فرزندان اصلا برای خانواده هراس آور و نگران کننده نبود. اکثر خانواده ها بین 80 تا 12 تا فرزند رو داشتم و میگفتن ما مأموریم در طول زندگی به والدگری، اینها امانت های خدان، باید ازشون استفاده به خوبی مراقبت کرد. اصل مسئله هم توی این میدونستن که شیر پاک و لقمه حلال توی سفره بچه ها بیاد، این که حالا چی کاره میشن و کدوم سمت میرن خیلی شاید براشون اهمیت نداشت، ولی میگفت که پدر مادران اینطور میگفتن، گفتن هر کاری میشه با نماز و با خدا باشه، مؤمن باشه، حلال خور باشه، اهل زندگی باشه. خب این نقشه کلی بود، بر اساس نقشه کلی که درست هم بود و شالوده و اصل دین هم در تربیت فرزندانی که در آینده بتونن مؤمن و کارآمد باشن، بر اساس این انتظار واقعی و انتظار اصلیشون یه آرامشی رو داشتن. حالا بچه ها اگه یه جایی تو درسشون موفق نبودن مثل پدر مادرای امروز بال نمیزدن که این چرا نمره شده 17، این باید حتما میشده 20، و چون تعداد بچه هم به اندازه کافی به همدلله بود، اگه برای یه بچه انتظارات والدین رو برآورده نمیکرد مطمئن این نشد دیگه این تو درسش موفق نیست، رفته مثلا آهنگری، رفته شیشه بوی، کارهای دیگه داره انجام میده، تو کار خوش موفقه، اون بچه های آخر رو فکر کنم درس خون بشه. ببینید چه زندگی آروم، منطقی، راحت و بی دغدغه‌ای داشتن و عمدتاً هم نتایج خیلی خوبی رو از تربیت پی گرفتن، نه با این سوگیری که ما داریم که مثلا تحصیلات عالی بچه ها، نمیدونم این که فخر فروشی کنیم به موفقیت های بچه هامون تو اون حوزه خودمون میخوایم. نه، اون دوتا هدف داشت، مؤمن باشه، به درد بخور باشه، به این دوتا هدفش عمدتا میرسید و نقشه راهش همین بود. والدین الان، حالا با احترام به همه والدین، با توجه خودمونم جز والدین به حساب میایم، این نقشه راه رو مدن خیلی آرمانی و جایی حتی نشدنی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت بچه ها و اینها طراحی کردن و این باعث شده که به درصد زیادی از این اهداف خودشون نرسن. یا اون چه که طراحی کردن با اون چه که زمینش فراهمه، با اون چه که بچه هاشون دوش مستعدن و توانمند هستن خیلی فاصله داره، به این خاطر مرتب به خودشون علامت منفی میدن که شما موفق نبودی، پدر خوبی نبودی، مادر خوبی نبودی. وقتی میگیم نقشه راه نیست، یعنی یا اصلا نیست، هر کاری خود خواستی بکن، یا هست مطابق با واقعیت ها نیست، مطابق با شرایط واقع بینانه شکل نگرفته. حالا این رو تو جزئیات براتون بیشتر توضیح میدم. مثلا والدینی که پیش نیازهای فرزند پروری رو تو عصر جدید نگذروندن، به یه قسمتی از این تربیت مقیدن، بخشای زیادی رو اصلا کاری باش ندارن. اونقدر که روی درس بچه ها تأکید دارن، روی روابط اجتماعیشون، مدیریت احساسات و هیجاناتشون، روی مدیریت اقتصادیشون، روی تربیت انقلابیشون و خیلی ابعاد دیگه اصلا کاری ندارن. این میشه نگذروندن و پیش نیازها. وقتی من میام یک نقشه طراحی کنم، میگم من میخوام این بچه من اصلا تو 10 تا هیته درست بار بیاد. حالا نمیخوایم عالی کامل، نمیخوایم درگیر وسواس کامل نگری بشیم که شدنی نیست، با واقعیت هماهنگ نیست، اصلشو میخوایم. این که از آسیبها و محدودیتهای تربیت امروز مطلع نباشم یا نخوام بپذیرم. شما وقتی که داشتین دوره کودکیتون رو سپری میکردین، اینقدر رسانه ها حاکم نبودن، اینقدر چشم بچه ها درگیر صفحات مجازی و شبکه های اجتماعی نبود، غیر از خودتون دیگران اینقدر اطلاعات وارد ذهن و شما نمی کردن. شما بودی مثلا همسایتون رو، نمیدونم یه فامیلی که گاهی اوقات دو تا حرف مخالف میزد، همه گفتین چه حرفی بشه بچه ها میزنی. در حالی که الان کلا این فضا متفاوته. خب ما آسیب های زیاد رو از همین ناحیه داریم، تا جایی که برخی از کارشناسان محترم اسم والد سوم رو روی فضای مجازی، موبایل و رسانه گذاشتن. یه پدر تربیت میکنه، مادر تربیت میکنه، موبایل هم تربیت میکنه. و اتفاقا این تربیتی که موبایل انجام میده وقتایی اثر بخشتر، اگر والدین تربیت خودشون رو با این فضای جدید فرزندان خودشون تطبیق نداده باشن، هماهنگ پیش نرفته باشن. محدودیت داریم، بعد خود تعداد کم فرزندان یه محدودیت، ظرفیت و حوصله ما رو بیاره پایین. زندگی آپارتمانی، محدودیت شاغل بودن والدین تو تربیت بچه‌ها یک محدودیت به حساب میاد. این که ما به اندازه قبل با طبیعت مانوس نیستیم، زندگی طبیعی، تغذیه طبیعی نداریم، اینا جز محدودیت هایی هستند که باعث بشن فضای تربیت تحت تسلیم قرار بگیر. خب وقتی من میخوام نقشه راه تربیتی رو بریزم، حواسم به اینها نیست، انگار نقشه راه ندارم. یا رعایت نکردن زمانبندی تربیت، یه عده دچار افراط میشن، از 2.5-3 سالگی بچه ها رو میبندن به فضای آموزشی، کلاس های متعدد، که این وقتی بزرگ شد برای خودش خانومی بشه، آقایی بشه، غافل از این که بچه ظرفیت و آمادگی مثلا نداره. هرچی بزرگتر میشه نسبت به کلاس و یادگیری و حفظ و مسائل دیگه دلزده تر میشه. یه عده دچار تفریطن، اینقدر در واقع نیستن تو دنیای بچه ها، اینقدر بها نمیدن به تربیتشون، به آدابی که باید یاد بگیرن، اینقدر خودشون درگیر مسائل متفرقه کردن که کاری به کار تربیت ندارن، که اونها هم آسیب میزنن. تو سنی از بچه ها رفتارهای خوب میخوان که دیگه سن تبعیت و پیروی از دیگران نیست، مثل نوجوان. این که هدفهای تربیتی مشخصی رو نداریم، اینم تو حوزه نقشه راه ازش صحبت بشه. الان همین نوزادی که تو خونه روپای شماست، دارید میخوابونینش و همزمان دارید برنامه هم گوش میدید، یه نگاه به چهره معصومش بندازین. اگه این در آینده قرار باشه که یک چهره جهانی باشه، تعبیر روایات دنیا رو پر از توحید و یکتایی خداوند بکن، یه چهره مؤثر باشه در رکاب امام زمان علیه السلام، و اگه همچین تصوری ازش داشته باشین، خیلی مراقبش هستین دیگه. با بیتابی اون شما بیتاب نمیشید، چون میگید من دارم یک کار بزرگی انجام میدم به نام تربیت. همین اهداف تربیت اگه درست چیده بشن، همین دوتا کلمه، این ایمانش روز به روز بهتر، کاملتر، دقیقتر، همراه با آگاهی و احساس مذهبی خوب روش بکنه، و این بچه مسئولیت پذیر بشه که تو سن خودش مستقل باشه، با شخصیت، یا آدمی که تو جامعه رفتارهای نرمال داره. فرض کنید شما دو تا هدف این شکلی دارید، وقتی این رو دارید بر اساس این هم حرکت میکنید، آرامش هست، رضایت هست، نتیجه گیری هم هست. کسایی که هدفهای تربیتیشون مشخص نیست یا ثابت نیست، هر روز یه هدف جدید رو طراحی میکنن، مثلا رفته دیده فلانی دخترش کلاس زبان رفته توی نوجوانی، الان خودش مدرس زبانه، ماهی فلان قد درآمدشه، بچه خودش هم میبره میذاره توی کلاس زبان، با این کسی برای این کار ساخته نشد. دیده فلانی پسرش تو فوتبال خیلی خوبه، الان 14 سالشه که از باشگاه آمده سراغش، باش قرارداد بسته، پسرم بیا تو هم برو فوتبال، بهتر از این که پای گوشی بشینی، پای تلویزیون بشینی. اینا نداشتن هدف‌های تربیتی مشخصه. وقتی این مدلی ما سردرگم باشیم، یه بچه هم رو ما حساب باز نمی کنن. اونا میدونن که ما تقریبون با خودمون روشن نیست، چه برسه با خودشون، و این خودش یکی از چالش های جدی تو مسیر تربیت بشه. این یک. دوم، بحث زندگی رسانه‌ایه. زندگی رسانه‌ای عامل انباشتگی انرژی زندگی رسانه‌ای که من ساعت‌ها با موبایل و شبکه‌های اجتماعی و شبکه پویا و نمیدونم در واقع هر چی که رسانه به حساب بیاد، شبکه‌های نمایش خانگی و انیمه و فیلم و اینها بخوام زندگی کنم، این زندگی رسانه‌ای به من به اصطلاح یک زندگی ذهنی میده. هر چی هست تو دنیای ذهن منه، من تو دنیای ذهنم به همه چی رسیدم، هر چی میخوام رو دارم، هیچ کم و کسری تو زندگیم نیست، ولی تو دنیای ذهنم. تو دنیای واقعی چی؟ اینجا فقط تنبلی، فقط تماشاچی بودن، حال این که مثلا آبی هم که خوردم لیوانشو بذارم روی توی آشپزخونه، حال اینم حتی ندارم. این محصول اون زندگی رسانه‌ایه. زندگی رسانه‌ای وقتی بچه ها رو به تدریج تنبل بار میاره، همین بچه همونطوری که درسش هم به موقع نمیخونه، بعدن نمازش هم به موقع نمیخونه، بعدن چارچوب پذیری اجتماعیش توی پوشش هم براش خیلی بیمعناست. همین حرف که میزنم میگن نسل زد اصلا برای پذیرش خیلی مشکل دارن، برای چی شما میگین درسته و از کجا معلوم که درست باشه؟ دنبال چیه؟ دنبال راحت ترین کار به سبک خودش، همونطوری که در واقع با همین ریتم و روال بزرگ شده. به این خاطر میگیم والدینی که مدیریت رسانه ندارن، آموزش رسانه نمیدن، والدینی که توی تربیتشون انگیزه های خوبی دارن ولی چون این آسیب بزرگ رو نتونستن براش یک تدبیری داشته باشن، عملا وقتی این بچهشو مثل سن تکلیف میرسه، یه بچه بیحالیه که اصلا نماز براش سخت‌ترین کاره. و اینها لکبیرتون الا علی الخاشعین، خیلی کار بزرگی براش به نظر میاد، اصلا اینکه میخواد یه کوه جا به جا کنه یا مثلا 100 کیلومتر پیاده بره که یه کاری رو به همین سختی، با همین تصور سختی. اینو الان بچه‌ها تو فضای دیگه‌شون هم دارم، مثلا دختره نوجوان شما وقتی میگه اتاقات مرتب کن، واقعا فکر میکنیم باید یه خونه مثلا 200 متری رو مرتب بکنه. وقتی بهش میگی وسایل اضافت رو از تو کوله مدرسه در بیار، وای مامان چقدر کار سخت سخت از من میخوای. یه مثلا وقتی ازش میخواین که بره مثلا پسر نوجوان یه نون بخره، این همه راه من برم نون بخرم، خب میرم از این نونای آماده بسته میخوام، این همه راه منظورش چقدر؟ مثلا 300 متر دورتر از اون محل سکونت طبق لوکیشنی که زده، بذار زنگ بزنم برام بیارم، بذار سفارش بدم. میخوام 10 برابر قیمتش میخوای بدیم، مهم نیست، مهم اینه که آدم راحت زندگی کنه. پول برای راحت بودنه، آن این پول رو از کجا میخواد بیاره فکرمونش رو فعلا نکرده. خب همین آدم وقتی میاد بهش میگه باشو نماز ظهرت بخون، اوف 4 رکعت من نماز بخونم، یعنی این همه دفعات بشینم پاشم بشینم پاشم، نه نه من همه بدنم درد میکنه، من خستم، نهیدی امروز من چقدر تو مدرسه بودم، نهیدی مثلا از باشگاه اومدم چقدر خسته شدم. عملا این فضا درش شکل میگیره، بعدها خود این میشه یک چالش، یعنی بدون هیچ مواد افسودنی خودش میشه چالش دست. آسیب سوم لذت خواهی افراطیه که بچه ها دوچارشن و ما با افتخار در خدمتشونیم که این لذت خواهی افراطی رو تجربه کنن، هرچی خواستن برشون خرج کنیم، با بهترین امکانات بزرگ بشن، با کمترین توقع بزرگ بشن، تو از اونم که ازشون میخوایم ماشاءالله خیلی با خواهش و التماس و با کلی قربونت برم که مثلا چیکار کنم، مثلا بشین درستو بخون. خب این لذت خواهی افراطی باعث میشه که هر کاری که لذت بخش نباشه، یعنی از نگاه روانشناسی هر کاری که من به خاطرش به زحمت بیافتم، دقیق تر هر کاری که من باید بابتش انرژی مصرف بکنم، دیگه اسمش لذت نیست. مثل چی؟ مثل نماز، مثل که بایستم جلوی آینه حجابم درست کنم، طرق روسریم رو میزون کنم، ساقام ست بکنم، خیلی کار سختی شد دیگه با توجه به این در واقع سیندرلایی که ما تحویل میدیم به جامعه و اون سلطانی که بناس هر جوری دلش خواست زندگی کنه، شاید ازش میخواید که اینجا بیاد بندگی کنه، یک کار دینی رو انجام بده، توی فلان هیئت مشارکت بکنه، خیلی طبیعیه که اینجا بگه من حوصله‌اش ندارم. به این خاطر میگن لذت‌ها در طول زمان باید توضیح بشن، لذت‌ها باید با سختی‌ها همراه بشن. بچه‌ها برای به دست آوردن لذت‌ها حتما لازمه که تلاش کردن رو تجربه کنن، تحمل کردن رو تجربه کنن، صبر کردن رو تجربه کنم، و مهمتر یادشون باشه که لذت‌های بزرگتری هم هست تو زندگی که لازم بهش توجه کنن، نه همین چهار تا لذتی که الان درگیرشه که یک سر فیلم و انیمه و موسیقی و نمیدونم بازی و بحث تماشای کارتون‌ها، اینا نیست. زندگی میتونه خیلی فراتر و جذابتر از اینها باشه. خب من خیلی اصرار دارم که تو هر کدوم از این آسیب‌ها زمان محدودتر ببینیم که بتونیم به مسائل مهمتر برسیم. آسیب چهارمی که خانواده‌ها درگیرش هستم و شما دارید توی این اسلاید می‌بینید، از بین رفتن ساختار خانواده است. ببینید الان عمده دستورها رو بچه‌ها از کی می‌گیرن؟ بنویسید برام تو قسمت پیام. مثلا اگه قرار باشه در طول روز 10 تا دستور بگیرن، 9 تا دستور رو کی میده؟ یا 10 تا دستور رو هر 10 تاشو کی داره تو خونه به بچه‌ها میگه؟ الان همتون می‌نویسید مادرها. درست شد؟ دارید می‌نویسید. درست هم است. خب الان مادر با این مقدار دستور دادن، پلیس خوبه تو نگاه بچه‌ها یا پلیس بد؟ خوب یا بد؟ خوب یا بد؟ کلمه‌شو بنویسین. پلیس خوب یا پلیس بد؟ متأسفانه پلیس بد. واقعیت چیه؟ پلیس خوب، خاطری که داره اینا رو حرکت میده، رشد میده. خب این پلیس بد اگه بچه ها رسیدن به سن تکلیف، اگه ازش خواست نماز رو به موقع بخون، اینطور باش، روزه برات مهم باشه، با نامحرم شوخی نکن، میگه مامان تو هم دیگه عادت کردی به ما گیر بدی. چی شد؟ اون کاری که پدر باید مشارکت میکرده، اون درخواستی که اتفاقاً کار اصلی پدر هست، اصلا کل تربیت مأموریتش به پدرها واگذار شده. اینو برید توی تفسیر آیه بخونید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون را از بد عاقبتی و جهنمی شدن نگه دارین، مراقبت بکنید. برید تو تفاسیر ببینید مخاطب تربیت، مسئولیت اصلیش با پدره. این پدر هست که مادر خوب برای بچه‌هاش انتخاب میکنه، محله خوب، مدرسه خوب، درآمد پاک، سفره پاک، تغذیه فکری درست، اینها فراهم میکنه که مادر زحمت میکشه و اساس اون ساختاری که خداوند درش قرار داده، مراقبت کنندگی بالایی که داره، احساسات بالایی که داره، بر اساس این میاد و تربیت رو رقم میزنه. حالا میدونم این بحث اشتغال آقایان رو میرسیم تو والدین غایب، عرض بکنم راهکاراش. خواهم این عرض کنم اگر یک مادر همیشه مجبور شده یا اصلا انتخاب کرده که جست یک پدر سختگیر، جدی، خیلی در واقع سرسخت، با صلابت، با ابهت رو بگیره و از اون بر پدر یا آدم خیلی مهربون، از این لقمه بگیرها، از این آدم های خیلی دوست داشتنی به تعبیر تینیجریش میشه یه آدم خیلی کیوت تو دل بروخ، این میشه جا به جای نقش. اگر پدر به تعبیرشون فرشته باشه و مادر مثلا فرشته نباشه، حالا کلمات دیگر رو به احترام مادر عزیز به کار نمیبریم، عملا چه اتفاق میفته؟ همین مادر وقتی عهده‌دار مسائل دینی بچه ها میشه، خصوصا تو نوجوانی که نوجوان یه زاویه با مادر و دستوراتش پیدا میکنه، چون رفته تو فاز خود محوری، حوصله این که یک نفر دیگه بهش امر و نهی بکنه و بهش بگی چی خوبه و چی بده، این حوصله چون نداره، اینجاست که میبینیم این جا به جای نقش چقدر آسیب بیزنه و عملا بچه ها میرن سراغ مسائلی که اصلا مورد انتظار اون خانواده نیست. خب بس حواستون به این باشه که اگر من بناست نقش خودم رو به عنوان یک مادر تضعیف بکنم، گارد یک پدر رو بگیرم، به عکس نقش خودم رو به عنوان یک پدر مطالبه گر کمرنگ کنم، گارد یک مادر و جست یک مادر کاملا موافق مهربون پایه رو بگیرم، عملا بهش میگیم جا به جایی نقش. و این جا به جایی ها باعث میشن که بچه ها در مسیر رشد به ویژه هویت یافتگیشون در ابعاد مختلف از جمله بحث‌های دینی خودشون دچار مسئله و مشکل بشن. آسیب پنجمی که ازش حرف میزنیم به عنوان یک هشدار لازم که بهش توجه کنیم اینه که ما مهارت و دانش فرزند پروری رو مطابق با تغییرات زمانه، اتفاقاتی که تو زندگی بچه اومده، آنچه که الان هست باید تغییر بدیم. خب خیلی وقتا حواستون به این مسئله نیست. من فکر بکنم چون خودم بچه خوبی بودم، مثلا برای پدر مادرم هرچی اونا گفتن گفتم چشم الان انجام میدم، و باید بچه های منم مثل من باشن دیگه، اگه نیستن بس اینا خلافکارن، اینا تخلف توی رفتارشون هست، اینا بچه خوبی نیستن، یه همچی تصوری ده. همونطوری که مثلا پدر من تو خونه یه سرفه مردونه میکرد و بعد میگفت که این ریخت و پاشا چیه توی این خونه انجام دادیم، بعدم دختر دست پاچه میشد در جا میرفت اتاقش مرتب میکرد و دیگه لامپ تاکام هیچی نمیگفت، مثلا بابا خودش گذشت بیفته به اتاق این دختر بگه خب ماشاءالله دیگه الان شد یه خونه خوب، یه اتاق خوب. خب این تو چه فرایندی بود؟ تو فرایند یک زندگی سنتی که پدر جایگاه خودش رو داشت، تأثیر خودش هم داشت، دخترم خودش رو تحت ولایت پدر میدید، با یه همچین کار ساده تغییرات اتفاق میفت. الان پدرها هرچی خواستن تو خونه سرفه کنن، اصلا عدسه کنن، اصلا داد بزنن، آیا اون تأثیر رو میتونن داشته باشن؟ خیلی. برای چی؟ بخاطر اینکه فضای ذهنی بچه ها تغییر کرده، میگه اصلا زندگیم به خودم مربوطه، سبک زندگی من چه ربطی به شما داره، اتاق من چه ربطی به شما داره، این حریم خصوصی منه. ببینید ایناست دیگه، این دردها اینجاست. وقتی ما این چالش رو نمیشناسیم، براش آماده نیستیم، خودمون رو هماهنگ نکردیم که حالا با یه بسرا دهه 80 با یک دهه 90 چطور برخورد کنیم، خیلی معلومه، خیلی طبیعیه که سوتی میدیم، جایگاه خودمون رو از بین میبریم، عمل کرد و کارکرد خودمون رو زیر سوال میبریم، آخرش هم مثل خیلی از مادرها شروع میکنیم نفرین کردن، مثل خیلی از پدرها شروع میکنیم به قهر کردن با این بچه ها که من دیگه تو رو بچه خودم نمیدونم، من تو رو از ارث محروم میکنم، هرچی به دست آوردم میرم وقت میکنم ذره‌ای هم به تو نرسه. این هنر ماست. چرا به ما میگن والدین نابالغ؟ بلوغ والدگری، رسش، رشد یافتگی والدگری در دو تا مسئله است. یکی شخصیت من خیلی کاملتر و بهتر از بچه هم باشه که خیلی وقتا متأسفانه نیست، و دو بدونم روی نوجوان امروز و فرزند امروز چطور میتونم تأثیر گذار باشم، که خیلی ها این فرایند رو طی نمی کنند و از اون بر انتظار دارن نتایجی که پدرانشون گرفتن، مادرانشون گرفتن، اینا بگیرن. یه آسیبه و این خودش باعث شده که چالش های خیلی جدی رو ما توی مسئله داشته باشیم. خب این آسیب پنجم. آسیب ششمی که خواهیم ازش حرف بزنیم بحث افتادن در دامهای تربیتی نادرسته، بهش تله های تربیت هم میگن. الان اگر از یه مادر بپرسین بذارید من اینو به نظرسنجی شفاهی تبدیل کنم، شما جواب منو بدین لطفا که برای خودتون خسته کننده نباشید. اگر از یه مادر بپرسین چرا اینقدر به این طفل معصوم تذکر میدی، به شما چی میگه؟ چرا هی بهش میگی درستو بخون؟ چرا مثلا از سر ساعت 12 مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه که اذان ظهر تا غروب هی داری بهش میگی نمازتو بخون، نمازتو بخون، نمازتو بخون؟ چی به شما میگه؟ فرمودن که بهش میگه که چون دوستش دارم. دیگه چی؟ یه درم براش میسوزه، نگران آیندهشم، الان اگه یاد نگیره بعدا خیلی دیره، بعد بیراهاش باید به کسی که تربیتش کرده نثار کنن. درست شد؟ میگه چون خیر و صلاحش رو میخوام. بس هیچ کدوم هدف بدی ندارن، که هیچ مادری که نمیاد مثلا به قصد اذیت بچه خودش یه رفتارهایی رو انجام بده مثلا اشک بچه رو در بیاره سر یه کار خیلی خوب، مثلا تو چرا این پوشش رو حفظ نکردی، چرا اونجا نماز رو دیر خوندی. درست شد؟ بله، همینطوری که نوشتیم بیه که الان این حواسش نیست، من دلم براش میسوزه، خودش تجربه نداره، نمیدونی رفتارش چه تأثیر روی شخصیتش داره، احساس بکنم کمکاری براش میکنم، اگه تذکر بهش ندم میترسم جلو جمع خجالت بکشه، اگه این کارها رو بلد نباشه انجام بده. همه تون افتادین، همه ما افتادیم توی خردگیری، انتقاد کردن، حالا با ادبیات بچه های امروز قفلی زدن، کلید کردن روی یک مسئله و گیر دادن های تکراری با هدف های خوب. درست شد؟ هدف ها خیلی خوبن اما مسیر اشتباست، روش اشتباست. من یه سوالی از شما میپرسم، اگه شما 50 بار امروز بهش گفتی درستو بخون و این حتی سمت کتاب هم نرفته، به نظر شما دفعه 51 باید بگین یا خیر؟ منطق شما چی می؟ بله یا خیر؟ یک کلمه است دیگه، منطقتون چی میگه؟ بله یا خیر؟ همه تون میگید خیر. چرا؟ چون الان تو فاز تفکر و بررسی و ارزیابی رفتار خودتون. اما عملا چی؟ تو رفتار چی میاد؟ دقیقا خلاف اون چه که خودتون قبول داریم. یعنی بازم 51 بار که چی؟ اینقدر بگین تا اینکه این کار انجام بشه. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن در آید. اینقدر بگم یه حتی در حد بیهوشی که برو انجام بده دیگه، آخرشم عصبانیت و طوفان و گرد و خاک کردن و هرچی فامیل و طایفه و نتیجه و نمیدونم ریشه و نجات داره همه رو به روخش میکشیم بیاریم تو ویترین نگاه که تو به اینا رفتی. و خلاصه این ماجراجویی چندین ساعته من با فرزندم با این ادبیاتی که رسود با این ادبیاتی به کار بردم چیه؟ جواب منو بدیم، با این روش من به نتیجه میرسم یا خیر؟ با این روش تذکر تکراری خردگیری میرسم یا خیر؟ و اتفاقا دو تا مسئله بدتر پیش میاد. یک، جایگاه من به عنوان پدر یا مادر تو ذهن این بچه خراب میشه، یا حتی کارهای درست دیگر منم بهش توجه نمیده. و دو، این بچه یاد میگیره مقاوم بودن، مقاومت اینجا جواب میده، من کافی هیچی نگم، کافی اعتنا نکنم، کافی اون کار انجام ندم، که مامان خودش خسته میشه. خب خیلی نتیجه بدیه. هیچ وقتی من اجازه نمیدم این خودش بیاد به یک خود تنظیمی رفتار برسه، خودش از عهده مسائلش بر بیاد. همش من میخوام این رو مدیریت، نظارت، کنترل و راهبری کنم. خیلی خیلی آسیب خطرناک. خب همین یه نتیجه، خیلی نتیجه خوبیه. اگر یک روشی جواب نداد، همه شما الحمدلله اهل مطالعه و بررسی و دغدغه‌های مادرانه و پدرانه اید. وقتی یک روشی جواب نداد خیلی طبیعیه که من باید اون روش بذارم کنار. خب یعنی چی نگم؟ خیر، روش‌های بهتری رو برای تأثیر گذاری رو فرزند خود پیدا کن. از کجا بیارم؟ از آسمون؟ نه، از همین تجربه های زندگی. کجا و چطور باش صحبت کردی که تأثیر گذار بوده؟ چه چاشتی به این گفته بود اضافه شده که نتیجه گرفتی؟ اونجایی که بیشتر گفتی نتیجه گرفتی، اونجایی که گذاشتی خودش با پیامد این کمکاریش روبرو بشه؟ میگه خب این دومی من خود دلم برش میسوزه. تو مدرسه معلم دعواش کرده که برای چی ننوشتی، از ورزش محرومش کرده، کلی بچه‌م گریه کرده. خیلی خوب این گریه، این گریه توبه از اون کارهای ناشایسته. دو بار سه بار که از این گریه بکنه، اومد میشه همون فردی که خودش برد خودش تنظیم کنه. خیلی خوب، ما میخوایم همینا رو بگیم. چالش وقتی به وجود میاد که من روشام اشتباه باشه، وقتی به وجود میاد که این چالش ها اونقدر ادامه دار میشن که بچه از من خسته میشه، پناه میبره به دوستانش، به رسانه، به سرگرم کردن خودش، عزت نفسی براش نمونه که بخواد بر اساس اون پیش بره. خب این خردگیری توی این دام های، توی این تله های تربیت دو تا چیز دیگه هم داریم. یکی این که خیلی اوقات والدین میگن ما از وقتی بچه دار شدیم خودمونو وقت به بچه هامون کردیم. خسته نباشید، خدا از شما قبول کنه، ولی اشتباه کردیم. خاطر اینکه شما زمانی میتونید تربیت موفقی داشته باشین که زندگی شخصی و زندگی همسرانتون متعادل باشه. مگه میشه من بگم یک هفته غذا نمیخورم که بچه هام خوب غذا بخورن؟ همچنین امکان پذیره؟ و همین کار شما دارید میکنید. شما اصلا دیگه به خودتون توجه نمیکنید، به نیازاتون توجه نمیکنید، فقط تمرکزتون رو آوردین روی نیازهای بچه هاتون و به این خاطر هم متوقع شدین ازشون، هم ناراحت و دلخورین، هم ناامید شدین. اصلا دیگه براتون فضایی نمونده که بخواییم بر اساس اون در تربیت رو درست رقم بزنیم. کوه خشمین نسبت به این بچه هایی که باعث شدن به نیازهاتون توجه نکنید از نگاه خودتون. این کوه خشم کجا خوش نشون میده؟ تو انفجارهای عظیم که دیگه ما رد میدیم و خیلی چیزا بچه ها میگیم که اصلا بچه ها آماده شنیدنش نیستن، در حقشون هم نیست که این همه میخوان حرفای تلخ بشن. و تو همین خور به اصطلاح تله تربیت یه موجودی سوم این سر و کلهش پیدا میشه به نام کامل نگری. کامل نگری رو بعضیا به اشتباه کمال طلبی تعریف میکنن. کمال طلبی کلمه اشتباهیه، کمال طلبی خوبه، هممون دنبال کمالی، بهتر شدن. کامل بودن یعنی فقط 20، فقط 100، فقط سقف، کمتر از اون اصلا رضایت نمیدم. والدینی که از بچه ها بالاترین سطح انتظار رو دارم خیلی وقتا در توان بچه ها نیست، دوتاشو میبرن، دوتاشو نمیتونن آنچه که باید رو رقم بزنن. خب اینم آسیب ششم که ما به اسم تربیت به خاطر دغدغه مادری پدری و فرزند پروریمون میایم میفتیم تو تله هایی که فکر میکنیم کار درستیه، اما در عمل نتیجه که ازش میگیم نتیجه فاجعه باره. آسیب هفتم والدینه که بیمار و عصبی هم. عمدتا اینجا منظور ما بیماری های در واقع عصبی روانیه، نه جسمی. حالا بیماری جسمی خیلی وقتا خوب به کم تحملی منتهی میشه، این میتونه باز تو رفتار تأثیر خوش بگذاره. یه مثلا وقتا بیماری جسمی باعث میشه که افراد تو انجام وظایف خودشون نتونن خوب نقششون رو ایفا کنن، تا حدود این هست. ولی اون چه که منظور ماست بیماری های عصبی روانیه، بیماری خلقی، بیماری هایی که در طیف بیماری ها و اختلالات روانشناختی به حساب بیان. من چند تا مثال میزنم که شما بتونید فکر کنید روی این مثال ها. ببینید مثلا یه مادری که وسواس داره، خب این از نگاه علم روانشناسی دچار اختلال OCDه، ممکنه وسواس عملی، وسواس رفتاری و وسواس فکری رو با هم داشته باشه. کسی که وسواس داره مرتب نگرانه، مرتب تو ذهنش افکار منفی میاد که این با این وضعی که داره پیش میره حتما بیدین میشه، حتما آبروی منو میبره، حتما من دو فردا دیگه شرمنده زندگی خودش میشم، من پیش خدا چقدر مسئولم. مرتب اینا رو با خودش داره اصطلاحا نشخوار فکری میکنه. کسی که وسواس داره تذکرهای تکراری میده، کسی که وسواس داره خط کشی های خیلی میلیمتری داره، یعنی مثلا 12 و مثلا 30 دقیقه پایان وقت فضیلت نماز ظهر باشه میشه 12 و 31 دقیقه، کلا میریزه به هم. اگه وسط یک کار مهمیه مثلا فرض کنید دو خط دیگه املا بگه، یه املای بچه تموم میشه، خیالش جمع میشه، ولی همون لحظه اذان بگن دست پاچه میشه، نه که مقید باشه به اول. خیلی خوبه دست پاچه بیقرار خوش حرم میکنه و این بچه هم داره میبینه که نماز یعنی یک موضوع ناآرام کننده، نماز یعنی دست پاچگی، نماز یعنی خدایی که با خطکش بالا سر مامان وایستاده میگه همین الان میخونی یا تنبیهت میکنم. و این قراره که توی همچین خانواده تحول دینداری پیدا کنه، توی همچین خانواده رشد معنوی پیدا کنه. خیلی بعیده همچین اتفاق بیفته. خب استراب باز همینطور، استراب یعنی یک نگرانی فراگیر تو افراد. خیلی ها مثلا استراب جدایی دارن، بچه ها از والدین، والدین از بچه ها نمیتونن دورشن، این بچه اینقدر پاستوریزه بار اومده که الان خودش یه کار کوچیکی میخواد انجام بده نمیتونه، حتی کارهای عادیش درس و لباس و چیز دیگه‌ش هم دیگران دارن به شکل خیلی وابسته براش انجام میدن. خب این میشه اضطراب اجتماعی براش ایجاد شده، اضطراب‌های موقعیتی براش ایجاد شده. خب یه اضطراب تو زندگی باعث شده که شما مرتب باز با هول کردن با دستورهای آنچنانی با انفجارهایی که تو رفتارتون دارین که یاد داد بچم دیگه چقدر بهت بگم، چقدر طولش میدی، زود باش، من میخوام برم صفحه اول نماز جماعت مسجد برسم، تو با این معطلیت من داری از یه فضیلت محروم میکنی. ببینید چه اتفاق افتاد، باز نماز و نمیدونم حجاب و روزه و همه اینا پیوند خورد به موضوع نگرانی. یا مثلا افسردگی، فردی که افسرده است نوسان خلقی داره بین مهربون بودن و نبودنش، محبت و نفرت، بین همه اینها یک حالت دمدمی مزاج. یه آدم منفی نگره، نمازشو میخونه ولی نسبت به همه بی‌اعتماده، اصلا زندگی رو بی‌فایده میدونه، مرتب از خداوند آرزوی مرگ میکنه. خب این چه زندگی جزایی میتونه رقم بزنه؟ بعد اون بچه هم در حد خودش این رو نمیتونه بذاره پایین که حالا مامان رویش خوب نیست، میگه مامان به خاطر حجابش، به خاطر نمازش همیشه آرزوی مرگ داره، مامان اصلا زندگی کردن دوست نداره، مامان از هیچی لذت نمیبره، بابا دلش نمیخواد سر کار بره، بابا همش داره فکر میکنه زندگی برای شکنجه است. این از کجا آورده؟ از رفتارهای دینی والدین تداعی میشه براش، میگه که این رفتار دینی همچین بلای سرش آوردن. کافیه تو اون فامیل یک کسایی باشن، عموها، دایی‌ها که اصلا تو فاز دین نیستن، خیلی هم خوشن، دیگه این فرضیه ثابت میشه. خب شما دنبال چالشین، بسم الله، این چالش، این خودش چالشه دیگه. من خودم گفت سبب رونق کفر است مسلمانی ما. میگه نماز خوب نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی وقتی نماز تو خوندی اینقدر آروم مسلط خوش اخلاق باشی که اگه قبل از نمازت قرار بود مثلا بچه رو تنبیه کنید که حالا منصرف شدی، یعنی اشتباهی کرده دیگه، اون وقتی که این مفهوم رحمانیت رو میتونه متوجه بشه، مفهوم عفو رو میتونه متوجه بشه. واقعا به این نتیجه رسیده که نماز از شما یه آدم قوی خوددار، یه آدم خیشتندار، یه آدم با محبت، یا آدم با شخصیت عمیق، یا آدم با شخصیت عاقلانه ساخت. خب اگر نتیجه نماز اینقدر عالیه که بابا و مامان الان زندگی خیلی خوبی دارن، همیشه احترام همدیگه رو حفظ میکنن، دعاگوی همدیگه هستن، برای همدیگه طلب خیر میکنن، باید خیلی خوبه. من هر کاری بشم نماز رو تو زندگیم دارم. 1,000,000 آدم به من بگن چه کاری میکنی، میگم نه، من زندگی موفق خودم رو تو ابعاد مختلف دارم به اضافه معنویت. شما شاید اونا رو داشته باشید ولی این به اضافه رو ندارین. من زندگی پلاس دارم، اصطلاحا زندگی به اضافه که امتیاز اضافه، امتیاز ویژه، به این تصور میرسه. خب خود بیماری ها نیاز به بررسی، پیگیری، درمان دارن. حسی که این علائمی که عرض کردم رو زیاد برش تکرار بشه، حتما باید از طریق مشاوره، مطالعه، تمرین خودکنترلی رفتار، ایجاد سبک زندگی سالم برای خودش اون سلامت رو ایجاد کنه تا این آسیب ها سراغش نیاد. خب آسیب هشتم تغییر اولویت هاست. وقتی برای پدر پول، آینده، رفاه خانواده میشه اولویت اول، خیلی طبیعیه که تربیت تحت تاثیر قرار بگیره. وقتی مادر براش موقعیت اجتماعی تو جامعه بودن، شاغل بودن، استقلال مالی داشتن میشه اولویت، خیلی طبیعیه که یه تربیت اولویت اول نیست. به این خاطر اصل انرژی برای تربیت گذاشته نمیشه. اینجاست که ما با والدین غایب روبرو هستیم. ما دو جور غیبت رو از طرف والدین تو دنیای بچه ها داریم. یه غیبت رو اسمش میذاریم غیبت فیزیکی که نیستن، مثلا پدرها عمدتاً مثلا 7 میرن 2:30 از سر کار برمیگردن، حالا تو مشاغل رسمی دارن، تو مشاغل آزاد وقت صبح میرن شب میان، که از خواهرها گفتن این وقتی صبح میرن ظهر و بچه ها هستن دوره عصر میرن شب رو میان شام با هم میخورن. غیبت فیزیکی اونقدر ها آسیب زننده نیست اگر ما غیبت روانی رو بهش اضافه نکنیم. غیبت روانی چیه؟ یه من هستم ولی حوصله بچه ها رو ندارم، هستم ولی خودم رو درگیر زندگی بچه ها نمی کنم، هستم ولی نقشی تو دنیای احساسات، نشاط بچه ها، روحیشون اینا ندارم، اصلا کار نمی کنم، اصلا فقط تو خونم که هستم با موبایلم، پای اخبارم، نمیدونم برنامه دوست داشتنی خودم رو دارم میبینم، زنگ میزنم با کسایی دوست دارم صحبت میکنم، شاغل نیستم ولی مشغولم. و این دومی رو گفتن آسیبش خیلی بیشتر. اگه شما والدین مذهبی خوب، معنوی، خیلی هم به حمدالله پر توفیق، وقتی تو زندگی بچه ها نیستین، بچه ها که میخوان شبیه شما بشن؟ اصطلاحا مجاورت خودش شباهت ایجاد میکنه. وقتی شما همنشینی بچه ها نیستین، تو شادی و غمشون حضور ندارین، تو موفقیت های مدرسه شون اصلا هیچ وقت نرفتین شرکت کنید، وقتی که لوی تقدیر میگیره، وقتی مسابقه فینال داره که دوست داره بابا بیاد مسابقه شو ببینه، وقتی نیستی دو تا غریبه این، هرچی هم میخوای شما با هم دیگه نسبت داشته باشید، دو تا غریبه این، دو تا غریبه نمیتونن با هم دیگه شباهتی داشته باشن. به این خاطر شما نماز میخونید اون نمیخونه، شما خانم چادری هستین دخترتون مثل شما دیگه نمیشه، چون مجاورتی نبوده تا مشابهتی بیاد، سنخیت ایجاد نمیشه. خب این حالا جز نکته هاست که میگیم هرچی شما زمان بیشتری رو با کیفیت تر با بچه ها سپری میکنید، خصوصا تو نوجوانی که بچه ها هستن که زمان اختصاصی میخوان، یعنی مثلا یه پسر نوجوان با پدرش باید یه زمان اختصاصی داشته باشن، مثلا هفته یه بار با هم میرن استخ، به این بهونه کلی حرف با هم میزنن، کلی خوش میگذرونن، کلی خاطر سازی میکنن. یه دختر نوجوان باز همینطور، اون یه زمان اختصاصی میخواد بین همه بچه‌هایی که تو خونه هستن این بتونه اون در واقع توجه و دیده شدن رو در وجود خودش احساس بکنه. خب این آسیب هشتم. دو تا دیگه از آسیبا موندن، طبق قولی که من به شما دادم رو 12 دقیقه وقت دادم که این 60 دقیقه من برای ارائه کامل شه و بعد بشنم سوالاتتون اشاره جواب بدم. این خورده حوصله کنید، نمیدونم چقدر با من همراهین، اگه حواستون به من هست، چون 75 نفریم، عدد 75 رو به من برامون بفرستین ببینم اصلا صدای من شنیدین یا خیر. یه چند نفرتون که بفرستین من باور میکنم که همتون هستین. حالا همون 75 هر چیم اضافه میشه، شما به عدد اضافهش کار نشته باشین، عدد 75 رو برای من بفرستین که من ببینم حضور شما اینجا قطعیه یا قطعی نیست. خب الحمدلله مثل که اکثرتون حضور واقعی دارین و اینجا میتونید انشالله با بودنتون رویه بهتر رو بقیه بدین. اگه اجازه بدین قسمت سوال وارد شدیم اونجا شما میتونید سوال صوتی هم بپرسید، بس من فعلا درخواست شما رد میکنم تا انشالله وقتی رسیدیم به قسمت پرسش پاسخ. دو تا سوال پرسیدن، یک جلسه ضبط میشه یا نه. بله ضبط میشه، استراب و نگرانی نداشته باشین. و دو، پرسیدن آیا این آور به شما ارائه میشه یا نه. یعنی این که دارم پخش میکنم در واقع پی دی اف آور هست، این پی دی اف من خدمتتون تقدیم میکنم، هیچ مشکلی نیست. خب از طریق حالا اون کانالی که هست میتونید شما کانال همنوک ویژه والدین مربیان تو حوزه کار با نوجوان طراحی شده میتونید این رو دریافت بکنید. حالا اگه متقاضی باشید میشه نشانی کانالم خدمتتون ارائه کرد، که کانالی که بنده چند سالی دارم و اونجا میزبان 14,000 نفریم فعلا، و انشاءالله که بتونیم خدمت عزیزان بیشتری هم باشیم. اونجا که تشریف بیارین در واقع تو کانال ایتایی همراهان نوجوان اونجا محتوا ارائه میشه که میتونید دریافت بکنید، یا اگه کسی جامون به هر دلیلی هم از مسئولی برگزار کننده میتونه دریافت بکنه، هم میتونه از طریق ادمین اون کانال این محتوا رو به دست بره. خب بریم سراغ آسیب نهم که تو مسیر تربیت بچه‌ها وجود داره و خودش عاملیه که زمینه ساز چالش‌های بعدی والدین با نوجوان در مسائل دینی میشه. اونم اختلاف والدین و ناهماهنگی‌هاشون. تحقیقات زیاد شده والدینی که ناهماهنگن در حوزه تربیت بچه‌ها، این والدین چون بچه‌ها رو با این سبک بزرگ کردن که هر چیزی که درست بوده یکی باش مخالف بوده، مثلا گفتین درس بخون، گفته ول کن، این همه درس خوندن چیکار کردن؟ حالا این دو نفر کیا بودن؟ مادر گفته درس بخون، بابا گفته ولش کن بشین فیلمتو نگاه کن. چون با این ناهماهنگی ها در واقع بچه ها بزرگ شدن، هر چی که بزرگتر میشن رشد اخلاقیشون، رشد معنویشون، پیروی از اصول اخلاقی تو اینها ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اکثر این بچه هایی که نماز رو گذاشتن کنار، حجاب رو گذاشتن کنار، یه سرنخ اینجوری دارن. حالا یا تو خود خونه این ناهماهنگی بوده، یا بین اقوام مثل طایفه پدری اهل نماز بودن مادری نبودن، یه ترکیب اینجوری وجود اومده. اونی که آسیب زننده است و خیلی مخربه در رشد اخلاقی، معنوی، عبادی بچه ها، ناهماهنگی خود والدینه. اینا اگه هماهنگ رفتار کنن، اگر بچه ها تو حوزه‌های دیگر هم آسیب متوجهشون باشه، از طریق همین والدینه که یک تیمن و میتونن کمک کننده و پشتیبان باشن، مسائلشون رو حل میکنن. اصلا دختر نوجوانی که رفته مدرسه یه شبهه‌ای رو دبیر مطرح کرد در مورد پوشش، که از کجا معلوم اصلا این پوشش تو قرآن باشه، این رو خودتون در آوردین، ساخته ذهن خودتونه. بعد این رو میشنوه بیاد تو خونه، بدونه که والدین آگاهن، با همن، منطقیان، متعادلن، رفتارهاشون سوگیرانه نیست. اینطور نیست که اصلا پدر بگه فردا میام تو مدرسه با مدیر صحبت میکنم چه دبیرش رو انتخاب کردی، مادرم بشنه بگه وا چه برای سر ما اومد، ما فهم کردیم مدرسه خوبیه. هر یه سازی بزنه که نمیشه. هماهنگی اینجا اینه، یه دختر من، این دبیر شما احتمالاً اطلاع کافی نداشته. بیا ببین این آیه، این آیه، این آیه مستقیم در مورد حجاب صحبت کرده. حالا اگه میتونی یه وقتی تو کلاس این موضوع رو ارائه کن، بچه‌های دیگه مطلع بشه. اگه نه حداقل خودت بدون. خب این وقتی شبهش تو خونه توسط والدین هماهنگ حل میشه، وقتی میره هر تو هر موقعیتی، بعدها دانشگاه، اصلا تو زندگی با خانواده شوهری که مثلا خیلی پایبند حجاب نیستن، توی سر کارش که مثلا 10 تا خانمن ایشون فقط چادری و ایشون فقط پوشیده است، هر جا که هست چون میدونه این کارش درسته، با ایمان به رفتار درست، به تعبیر قرآن علا بصیرتن انا و من اتبعنی، با آگاهی کامل هیچ چالش برای ایجاد نمیشه، نه برای شما، برای هیچ کسی دیگه ای این چالش رو ایجاد نمیکنه. خب اینم آسیب نهم. و آخرین آسیبی که زمین ساز چالش های والدین با نوجوان توی مسائل دینی میشه، بحث سبک های تربیتیه. سبک های تربیتی در واقع بر اساس دو تا محور طراحی میشن. من بعضی از اسامی رو تو این جلسه میشناسم، خودشون الحمدلله متخصصی مثلا و آگاه هم. من فقط گذرا مرتبط با این موضوعی که بناست خدمتون توضیح بدم، یه چند تا نکته عرض بکنم. ما وقتی بچه ها رو بزرگ میکنیم یه سری روش ها داریم، یه تقسیم کاری داریم، یه سلسله مراتبی تعریف کردیم و یک رویه ثابتی هم براشون داریم. اون رویه ثابت همیشگی اسمش سبک تربیتیه، میشه روح حاکم بر تربیت. اگر اون روح حاکم از طرف والدین به صورت هماهنگ پیش بره و اون سبک هم که انتخاب کردن درست باشه، این بچه ها بهترین رشد رو تو همین ساختار خانواده پیدا میکن. اون دوتا محور چیه؟ محور اول اینه که من چقدر به بچه ها میرسم، براشون وقت میذارم، تأمینشون میکنم، بهشون خدمات میدم. به این میگن محور پاسخگویی. من نسبت به در واقع بچه های خودم چقدر پاسخگویم. یه محور دومی داریم که من چقدر از بچه هام مسئولیت و تکلیف میخوام، انتظار ازشون دارم، به ازای این خدماتی که میدم آیا ازشون انتظاری دارم یا نه. توی قسمت پیام براتون نوشتم. به این میگیم محور توقع یا محور انتظار. تو اکثر خونه ها خودتون شاهدین دیگه، حالا خونه بنده، خونه شما، خونه اقوام، تو اکثر خونه ها متاسفانه این دوتا چرخه و محور با هم و به هماهنگ هم پیش نمیرن. یا مثلا یه والدی این چرخه درست رو انجام بده، والد دیگه نه، با سهل انگارش میزنه مسیر رو خرابش میکنه. این دوتا وقتی با هم پیش میرن، یعنی من هم از بچه هام خوب حمایت میکنم، هم بهشون میرسم، هم یه پدر و مادر مهربونم، در رسیدگی و توجه بهشون دارم، هم از اون ور انتظارات جامعه رو ازشون دارم. جامعه، نه که درستو بخون، نمازتو بخون، حجابتو داشته باشی، این ستا برای من کافی. نه، این کجا کافیه؟ شما با این ستا مثلا نهایتاً دو تا رشد رو براش رقم میزنی، یه رشد معنوی، یکم رشد تحصیلی. این باید رشد اقتصادی داشته باشه، باید رشد توی مهارت زندگیش داشته باشه، باید در واقع تو جنبه های اجتماعیش رشد بکنه، این باید آماده شه برای مدیریت خودش تو بحران های اساسی که وجود داره، که بر اساس هم میدم. حالا من اینا رو اطلاع رسانی میکنم که شما مطلع باشین که دوره تربیت جامعه رو ما از یک شنبه داریم شروع میکنیم که 10 تا از ابعاد مهم زندگی بچه ها باید با هم شکل بگیرن در طول مسیری که داریم تربیت میکنیم. من که نمیخوام یه رشد کاریکاتوری ایجاد کنم که مثلا این سر بزرگی داشته باشه، تن کوچیک، دستای خیلی این که اصلا ناقص الخلقه است، یعنی توازن خلقت درش نیست. خدایی که میگه من احسن الخالقینم، میگه من شما توی بهترین شکل آفریدم. بهترین شکل اینه که من تو همه زمینه ها با هم دارم رشد میکنم، تو احساساتم، توی رسانم، توی اقتصاد زندگیم، توی نمیدونم چه پذیرش مسائل اجتماعی سیاسیم، تو همه اینها، تو مدیریت خودم، این رشد جامعه رو داریم در رقم بزنیم. بله، به صورت مجازی این تربیت جامعه اتفاق بیفته. تو هم کانال که تشریف برین بوسترش هست و جزئیات و شرایط ثبت نامش اونجا ارائه کردیم که چطور بتونید شما تو این دوره 10 جلسه شرکت کنید، به جای که 10 تا گروه، 10 تا جا پیدا کنید که هر کدوم یه جا آموزش ببینید. این تو 10 جلسه کاربردیش خدمت شما آموزش داده میشه، از جمله تربیت جنسی، تربیت اخلاقی و معنوی بچه ها اونجا آموزش داده میشه با همین سبکی که امروز ما خدمتون بودیم. ببینید اینو من کامل کنم که این آسیب دهم کامل بشه که تو حاشیه هم نریم. اون چه که ما باید انجام بدیم چیه؟ این که من تو هر دوتا محور خوب باشم، به اندازه که حمایت میکنم توقع هم داشته باشم. این باید یه مسئولیت قبول کنه، یک بخشی از کار خونه بر عهده این باشه که آماده شه زندگی بعدیش، حالا دختر به یه شکل، پسرم به یه شکل دیگه، اما اصل مسئولیت رو باید تجربه کنه تا بتونه آیندهش رو رقم بزن. خب حالا والدین این دوتا محور به چهار گروه تقسیم میشن. اگه خواستین خودتون تست کنین که کدوم یکی از این چهار تا این تست در واقع سبک‌های فرزند پروری یان، تست فرزند پروری یان، اینو میتونین انجام بدین، توی اینترنت رایگانش هم هست. ببین شما کدومشین که دستتون بیا که الان شما واقعا استاندارد رفتار میکنید یا نه. اون چهار گروه چیه؟ ما والدین سختگیر داریم. حالا همین جایی که تو اسلاید هم هست. والدین سختگیر کسایی هستند که از بچه‌هاتون محور توقع خیلی انتظار دارن، حتی خیلی بیشتر از توان بچه‌ها. اما تو حمایت و پاسخگویی از بچه‌ها ضعیف عمل میکنن. مثل پادگان دستور میدن، رفتار میخوان، دستور میدن، رفتار میخوان. نه مدرسه خوب، نه خونه خوب، نه زندگی، هیچی براش رقم نزدن، نه احساسات، نه با هم بودن، نه وقت گذاشتن، اونا رو ندارن. ولی اینا میشن والدین سختگیر. بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده، والدین سختگیر بچه‌هاشون خیلی حقیر، ضعیف و نفس بچه‌هایی میشن که به دردش کار نمیخورن. همش انگار مثلا عقده‌ای باشن، دنبال تلافی سختی‌هایی باشن که در طول زندگی متحمل شدن. این گروه اول. گروه دوم والدین بی‌توجهن، یعنی نه حمایت و پاسخگویی دارن نه توقع دارن، اصلا خودشون درگیر زندگی بچه ها نمی کنن، هر کی داره کار خودش رو می کنن. اینا بچه های سردرگم، بچه های طغیانگر تحویل میدن. توی بچه هایی وقت قانون تجربه نکردن، درخواست و مطالبه رو تجربه نکردن، برای کسی مهم نبودن. گروه سوم والدین سهلگیرن. سختگیرها کسایی که خوب پاسخ میدن، خوب حمایت میکنن، انتظاری از بچه‌ها ندارن. متاسفانه بخش زیادی از جامعه ما درگیر این قسمته. والدین سختگیر بچه‌های ضعیف و بدون اعتماد به نفس تربیت میکنن. بچه‌ها چون همیشه کاراشون دیگران انجام دادن، خودشون بلد نیستن کاراشون انجام بدن. اصطلاحا میگیم دست و پا چلفتی میشن، خیلی بیکفایت، ناکارآمد توی زندگیشون و نمیتونن به این زودیا مستقل بشن. ولی والدین مقتدر، یعنی کسایی که هم خوب پاسخ میدن هم خوب توقع دارن، اینها انسانهای متعالی و متعادل رو تربیت میکنن. بچه هایی که خیلی مؤدبن، تو درساشون خوبن، تو همکاری مدرسهشون عالی هن، تو مهمونی ها کمک میکنن، توی گفتگوها همه از گفتگوی با اینها لذت میبرن. بس که این بچه ها در مطلق خوب هن. همه دوست دارن با این بچه ها، بچه هاشون با این مدل بچه ها رفیق شن، چون عاقل و منطقی و خود دارن، تو همه زمین ها خوب درخشیدن. این چهار تا سبک رو ما داریم. اون والدینه که غیر سبک مقتدرانه رو پیش میگیرن، اینها چالش های بیشتری با نوجوانشون در آینده نزدیک دارن، به ویژه تو نوجوانیشون، به ویژه تو جوانیشون. یه جایی رسی بچه ها تا طغیان میکنن و کار خودش رو انجام میدن. خب خلاصه گفتگوی امروز بنده با شما تا به اینجا این شد که ما اگر بخوایم چالش های خودمون رو با نوجوان کاهش بدیم تو ابعاد مختلف، از جمله ابعاد رفتار دینی، درخواستای دینی، باید مراقب این 10 تا تله، 10 تا آسیب، استران 10 تا حفره و سیاه چاله تربیت باشیم، تو اینا نیفتیم تا بتونیم اون واردگری خودمون رو به خوبی انجام بدیم. خب این تا اینجا بحث ارائه بود که بنده خدمتتون بودم. از اینجا به بعد تا ساعت 11 و نیم 26 دقیقه ما وقت داریم. توی 26 دقیقه من خدمتتون هستم برای پاسخ به سوالاتتون. اگه خودتون راحت‌ترین که صوتی بپرسین، از جهت بنده مانعی نیست. اگه هم به صورت کتبی می‌خوام بپرسین، خدمتتون هستم و انشاءالله پاسخی سوالات شما، برای اینکه کار ما برکت پیدا کنه و تا به اینجای کار در نتایج که می‌خوایم بگیریم، با ذکر یک صلوات سراغ بخش دوم بریم.